و حالا از شما دعوت میکنیم شنونده یه برنامه یه ترانه باران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه هماسانه خوب و همچنین شنوندگان عزیزی که این برنامه رو گوش میکنن. عرضم حضور شما که در خصوص زیبایی ها جاذبه های گردشگری استان سمنان و به خصوص شهرستان شاهرود صحبت بکنیم. ما یکی از مناطق بسیار دیدنیمون منطقه زیبای کالپوش در شهرستان میامی هست. جالبه که بدونید که سه منطقه نمونه گردشگری ما داریم، اونجا که مسبب هیئت دولته و همه ساله در فصول مختلف سال گردشگران بسیاری از اونجا دیدن میکنن. جنگل روستای نامنیک و همچنین دشت شقایق ها و آفتابگردان منطقه کالپوش که شقایق ها در اردیبهشت ماه و آفتابگردان در مرداد ماه بسیار دیدنیه و همه ساله گردشگران بسیاری به خودش جذب میکنه و جنگل زیبای روستای جنگلی دشت شاد از دیگر جاذبه های گردشگری منطقه خوب سرسبز کالپوش که به لحاظ محیط و جغرافیا متفاوت از دیگر نقاط استانه از جمله زیبایی های اونجاست. منطقه زیبای کالپوش از 12 پارچه آبادی تشکیل شده که 3 گروه قومی ترک، فارس و بلوچ به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی میکنن. بارش های خوب و همچنین خاک حاصلخیز این منطقه باعث شده که عمده کشت اونجا به صورت دیم باشه و مزارع آفتابگردان در تابستون بسیار دیدنیه. شقایق در گندم این منطقه در میاد و همه ساله میشه گفتش که شقایق در مزارع گندم در اردیبهشت ماه جلوه‌ای بهشتگونه به منطقه زیبای کالپوش میده و گردشگران بسیاری به خصوص در اواخر اردیبهشت از نقاط مختلف کشور به اینجا سفر میکنن تا دشت‌های زیبای شقایق رو ببینن. آداب و رسوم این منطقه در کنار این زیبایی‌ها از جمله چوب بازی، موسیقی محلی، کشتی کمری که امروز تحت عنوان عالیش هست، بازی‌های محلیشون و همچنین پوشاکشون در کنار صنایع دستیشون که از جمله میتونیم به جاجیم بافی و لاک تراشی اشاره کنیم، از جمله دیدنی‌های این منطقه سرسبز و همچنین جالبه که بدونید که آبشارهای بسیار زیبایی رو در این منطقه، آبشار حسین آباد، آبشار دشت‌شادی، آبشار اوپران بسیار زیبا هست و همچنین غار سوم در کوه خوج قنبر که از جاذبه‌های بسیار اونجاست. تپه‌های تاریخی بسیاری در منطقه کالپوش داریم که نشون میده قدمت زندگی فراتر از هزاران سال در این منطقه هست و مردمانی که گفتم هم به زبان ترکی هم فارسی و هم بلوچی صحبت میکنن و از طریق زندگی کشاورزی و شبانی روزگار میگذرن. امیدواریم که حتما در برنامه شما سفر به کالپوش به خصوص در اردیبهشت ماه این ماه بهشتگونه باشه تا از نزدیک شقایق زیبای کالپوش رو ببینید و لذت ببرید. سوغات منطقه کالپوش محصولاتی که اونها دارن مثل نخود، مثل عدس، ارزم بودش و آفتابگردان، همچنین محصولات دامی خیلی خوبی که عشایر اونجا به خصوص عشایر نکره، کشک، دیگر محصولات ماست، اینا همه و همیشه خیلی از میان از منطقه کالپوش گوشت تازه گرم خریداری میکنن چون اونجا هم قیمتش مناسب تره و همین که بجد با توجه به مراتع سرسبز اونجا پرورش دام از کیفیت خیلی خوبی برخورداره. اگر کسی بخواد بره به کالپوش از دو طریق میتونه میتونه این راه بیکی که از شاهرود به سمت میامی که میرید از میامی یک مسیری به سمت شمال جدا میشه و با طی حدوداً 115 کیلومتر شما رو منتهی میکنه به ابتدای منطقه کالپوش، اونجا وارد میشید. اگر هم از مسیر گردنه خوشیلاق برید، بلافاصله در محل روستای تیلاباد یک مسیری هست که به سمت شرق امتداد پیدا میکنه و شما با گذر از چندین روستای متعلق به شهرستان آزادچهر میرسید به روستای زیبای گلستان که جزو منطقه کالپوشه و از اونجا به نردین و رضوان و میتونید به دشت شاد روستای جنگلی برید و اون منطقه رو ببینید.
به نام یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. اینجا روستای نامنیک، یکی از روستای زیبا در بخش کالپوش از توابع شهرستان میامی در استان سمنان. در این برنامه میخوایم صحبت بکنیم با یکی از اهالی محترم این روستا در خصوص معرفی روستا و همینطور آشنایی با جاذبه های گردشگری و نقاط دیدنی این روستا. من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه ترانه باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جناب محمد حسن وزیری، ساکن روستای نامنیک در منطقه کالپوش از توابع شهرستان میامی استان سمنان.
بسیار عالی. جناب وزیری بفرمایید که روستای نامنیک کجا واقع شده؟
روستای نامنیک در 120 کیلومتری شهرستان میامی بین سه تا استان، خراسان شمالی، استان گلستان و آخر نقطه استان سمنان.
بله. در واقع میشه گفت که در 120 کیلومتری شمال شهرستان
میامی. شمال شهرستان میامی، بله بله. به طرف استان گلستان 60 کیلومتری و شهرستان گالیکش.
بسیار عالی. خب آقای وزیری روستای نامنیک رو بیشتر معرفی بفرمایید. چقدر جمعیت داره؟ مردمش به چه زبانی صحبت میکنن؟
روستای نامنیک 3500 نفر جمعیت داره، حدوداً 2100 خانوار.
پس میشه گفت که از روستاهای پرجمعیت استان سمنان.
بله، سه تا روستا در منطقه کالپوش وجود داره، یکی نامنیک، یکی حسین آباد، یکی هم نردین که بیشترین جمعیت دارن و سه تاشون هم مساوی هستن. روستای نامنیک با 3500 نفر جمعیت با زبان ترک زبان.
به زبان ترکی صحبت می‌کنه.
تقریبا ترکی ما اونجا چند تا روستای هم هست، ترکی ما با اونا فرق میکنه. ترکی ما حالا سوال میکنیم میگن که ترکای ترکی هم یکم نزدیکه. حالا که من از بزرگان سوال کردم.
آیه وزیری بفرمایید که مردم روستای نامنیک به چه فعالیت‌های اشتغال دارن؟
روستای نامنیک بیشتر مردم به کشاورزی و دامداری مشغولن. یعنی بیشتر مردم کشاورزی و دامداری، مثلا بیشترش کشاورزیه. کشاورزی گندم میکارن، جو، عدس، نخود، لوبیا، حتی چغندر دیم هم در منطقه کالپوش در روستای نامنی کشت میشه. بله، چغندر قند که بکش دیم چغندر. اصلا ما از هر کس که سوال میکنیم که مثلا سوال میکنن ما میگیم که چغندر با کشت دیم انجام میشه، مثلا تعجب میکنن. در هکتار 50 الی 60 تن ما چغندر دیم برداشت میکنیم. در یه مسیرهایی هست که در روستای نامنیک که چغندر دیم با تناج 50 الی 60 تن جواب داده.
بله. آقای وزیری روستای نامنیک چه جاذبه های گردشگری داره؟
روستای نامنیک جاذبه های گردشگری که گردوهایی هست که با آقای گردو که کارشناسان منابع طبیعی اومدن برآورد کردن بیش از 800 سال برآورد کردن که این گردوها اینجا کش شده.
این در واقع جزء درختان کهنسال منطقه هستن.
کهنسال منطقه هستن بله. به همه سالی هم بهترین گردو گمان کنم که تو کشور اول باشه. حالا اون چه که تحقیق کردن. و گردوهاش هم خیلی باردش خیلی عالی همه ساله. مگه که یه سالی باشه که مثلا بهارش مثلا تا اردیبهشت ماه اینا برف بیاد که مثلا بارش بزنه، وگرنه بازش خوبه. گردشگری منطقه است با گردو است که حدوداً 20 هکتار تا 30 هکتار گردو یه جا هست. سردار بیک میگیم، چشمه‌های عالی داره، آب سرد اصلا چی بگم. و در از اول اردیبهشت ماه شروع میشه مثلا آب هوای اونجا که خیلی عالیه، ولی زمستان یکم برفه. از اول اردیبهشت ماه شروع میشه زیادم گردشگر میان اینجا، چشمای خوبی داره تو سردارباغ. قاره نیکم تازه قاره نورد از نقاط کشور که من خودم مثلا باشان همراهی میکنم میبرم سر کو، از کل کشور دارن میان. مثلا اینجا یه قاره هم که جدیدن پیدا کردن قاره به نام قاره نیک. فقط مثلا یکی باید بیاد اونجا سرمایه گذاری کنه، اعلام کنه بالاخره به مردم.
میشه گفت که روس نامنیک در یک منطقه جنگلی و خوش آب و هوا واقع شده. بسیار ممنون جناب وزیری، انشالله که همیشه موفق و سربلند باشید.
خواهش میکنم، در خدمتم.
با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ، دست شما در بر.
این ارمیون در جایی واقع شده هم کوهستانی در منطقه کویر است، ولی کوهستانیه، مثل میانبند میمونه. خود ارمیون توی دره واقع شده، توی دره کوی واقع شده. آب شربش و آب کشاورزیش از چشمه آب هسته. چشمه آب قشنگی داره که جز آبای مدنی کشوره، آبای خوب مدنی کشوره. و جای گردشگریش هم هست ارمیان، مثلا تنها چاپارخانه ای که مونده از استان سمنان، که این چاپارخانه احتمال همه میدن که داریوشی باشه، چون از زمان شاه عباس صفوی به بعد همه چاپارخانه ها یا ربات ها اینا همه آجوری بود، ولی این از خشت خام و سنگه و برمیگره به دوران هخامنش، چون ارمیان مسیر جاده ابریشم بوده. و خود ارمیان چون به علت چشمه آب دامی و بزرگی که توی ارمیان بوده، چشمه سار بوده، خود ارمیان بارانداز کاروان ها بوده. غارهای خوبی توی کوی ارمیان هست، مثل غار خرتود یا ناروان. غارهای دیگه هم هسته که مثلا یه سری کشف، یه سری هنوز هم کشف هم نشده. حتی آب هوای ارمیان کوهستانیه، درسته توی کویره، ولی آب هوای گرم و خوش نیسته، نیمه مرطوبه. و به علتی که کوهستانهای شمال روبرو واقع شده، همیشه ابر هسته که یه بادی از طرف شمال اکثرن وقتا، اکثرن روزا این باد میوزه در تابستان و هوای بسیار عالی داره. روستای ارمیان حدود 25 کیلومتری شهرستان میامی، 45 کیلومتری شهرستان شاروده. شمال ارمیان با روستای خیج و شهر کلاتقیش هم جوارن. از جنوبم به دشت کویر و از شرقم به روستای قدس و از مغربم به روستای دیزج و به دشت و سعدآباد. سوقات ارمیان بلبلی هسته، کشته برگ زردالو هسته، کشته توت هسته، توت خشک. گردوی فراوانی ارمیان داره، درختای زیادی داره، همه نوع درخت در ارمیان شده، مثل گیلاس، آلبالو، هلو، هر درختی که تو حساب کنی، انجیر تو ارمیان بسیار هست، ولی سوقات اصلیش گردو با بلبلی و برگ زردالوه. ارمیان لبنیات خوبی داره، به علت علفزاره که ارمیان مثلا بوته های خوب مثل درمنه، قیش، کلغر، کاروانکش و بسیاری گیاهان و بوته های خوبی داره. عطر لبنیات ارمیان جز بهترین های کشور. رجا با همه شنوندگان عزیز خداحافظی.
اوقات خوشی رو برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند آرزو داریم. از بخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز امواج رادیو فرهنگ که میتونید از این طریق شنونده این شبکه رادیویی باشید. به محض آغاز به کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به طور زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد. اما تا آغاز به کار جلسه علنی که همکنون در حال برگزاری جلسه غیر علنی هستن نمایندگان مجلس، تا برگزاری جلسه علنی ازتون دعوت میکنم بنیان فردا رو بشنوید. به محض اینکه جلسه علنی مجلس آغاز به کار کرد، به صورت زنده از رادیو فرهنگ پخش میشه.
بنیان فردا.
به نام خدا، او که تنهاست و تنهایی را برای بندگانش نمی پسندد. سلام و سرزندگی، سهم و سرنوشت شما. درود بر شما که امروز در اندیشه بنیان فردایی. در سری جدید برنامه بنیان فردا با محوریت تقویت بنیان خانواده و پرداختن به همه موضوعاتی که این بنیان مقدس را تحت تأثیر قرار می دهد، از دانش کارشناسان و متخصصان با تجربه استفاده می کنیم تا با آگاهی و دانش بنیان فردای زندگی را محکم تر بسازیم. برای ارتباط با اتاق فکر این برنامه شماره پیام کوتاه 30558 در اختیار شماست. امروز شاهد هستیم که برخی زوجین ترجیح می‌دهند فرزندی نداشته باشند یا فرزند آوری را به تأخیر بیندازند. برخی دیگر فاصله بین موالید را افزایش می‌دهند. تداوم این روند به تدریج ساختار سنی جمعیت را از وضعیت جوانی خارج کرده و آن را به سوی سال خوردگی قریب الوقوع سوق خواهد داد که خود نگرانی بسیار جدی است. به موازات پایین آمدن فرزند آوری و حضور سالمندان در جامعه، نیروی کار به شدت دچار افت و ضعف خواهد شد و این امر دولت‌ها را با چالش بسیار جدی مواجه می‌کند و بار اکثریت افراد جامعه بر دوش اقلیت، یعنی نیروی جوان که با کاهش جمعیت مواجه شده، سنگینی خواهد کرد. چگونگی مواجهه با نیازهای فزاینده پیش روی سالمندان آینده یکی از چالش‌های جدی است که از همین حالا باید فکری برای آن کرد و با برنامه‌ریزی مناسب و سیاست‌گذاری اثر بخش از آسیب‌های محتمل جلوگیری به عمل آورد. در هر صورت به دلیل افزایش امید زندگی، حتی با افزایش باروری و فرزند آوری، بخش عظیمی از جمعیت ما سال خورده خواهند شد و باید برای آنان برنامه ریزی داشت. امروز هم در کنار شما مخاطبان فرهیخته شبکه فرهنگیم و به شوق همراهی شما مجله شنیداری بنیان فردا رو ورق میزنیم. در این صفحه از این مجله رادیویی به مهارت‌های ارتباطی زوجین می‌پردازیم و از صحبت‌های خانم دکتر معصومه حاتمی، مدرس، نویسنده و روانشناس استفاده می‌کنیم. سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام، خدا قوت، سلام به همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی بنیان فردا، کسایی که میخوان بنیان زندگیشون رو مستحکمتر از هر لحظه کنن و فردایی عاشقانه رو در آغوش بگیرن.
بسیار عالی، چقدر خوب شروع کردین خانم دکتر. بنیان فردا، آیا مخاطب بنیان فردا و راه حل‌هایی که برای تحکیم بنیان فردای زندگیمون ارائه میدید فقط کسانی هستن که در آستانه ازدواجن، فقط تازه عروس ها و تازه داماد ها هستن، یا کسانی که سالها از زندگیشون گذشته هم میتونن یه کارایی بکنن با چیزایی که میفرماییم و در این صفحه مجلمون مطرح میشه که حالشون بهتر بشه؟
من اصلا اسم برنامه‌تون رو خیلی دوست دارم. برای من اسم برنامه‌تون خیلی لذت بخشه، چون بنیان یعنی ریشه گذاری و بنیان فردا. توی روانشناسی یک مثلث وجود داره به نام مثلث خوشبختی. من عاشق این مثلثم. میگن خوشبختی رو اگر فرض 100 در نظر بگیری، 10% برمیگرده به گذشته. گذشته عبور کردیم. آقا من زن بد اخلاقی بودم، من مرد مهربانی نبودم، من اصول همسرداری بلد نبودم، من شیوه های فرزند پروری بلد نبودم. هر سنی که داریم 10% از خوشبختی رو از دست دادیم. وقتی توی مباحث مذهبی خدا توبه کننده رو دوست داره، میخواد بگه گذشته خیلی در سرنوشت ما نقشی نداره. پس گذشته ما عبور میکنیم، 70% خوشبختی همه آدمهای دنیا از همین لحظه که صدای ما رو دارن میشنون رقم میخوره. 70% خوشبختی در زمان حاله. من الان چجوری فکر کنم، من الان چطور ایده پردازی کنم، من الان چطور مهرهای زندگیم رو بچینم، و 20% خوشبختی در آینده. پس بنیان فردایی های عزیزم، 90% خوشبختی همه آدم های دنیا خارج از سنتون، جنسیتتون، تحصیلاتتون از همین لحظه رقم میخوره. از همین لحظه تصمیم بگیرم میخوام آدم بهتری باشم. ربطی به سن نداره، ربطی به جنس نداره، ربطی به تحصیلات نداره. من مجردم، دارم بنیان فردای زندگی عاشقانم رو میسازم. من متأهلم، هنوز مادر یا پدر نشدم، دارم فرزند پروری فردام رو عالی شروع میکنم. من مادر شدم، پدر شدم، اصلا عروس و دوماد دارم، دارم اشتباهات خودم رو درست میکنم و مادر بزرگ و پدر بزرگ نمونه ای میشم. هر سنی که هستیم، هر مخاطبی که کنارمونه، همسرم، فرزندم، مادر همسرم، دوستم، اگر اشتباه کردیم بریم با عزت نفس کامل بگیم من بلد نبودم خوب صحبت کنم، من بلد نبودم خوب ارتباط برقرار کنم، من نمیدونستم شیوه های همسرداری چیه، من نمیدونستم شیوه های فرزند پروری چیه، اما الان تو برنامه بنیان فردا دارم یاد میگیرم، یادداشت میکنم، میخوام اجرا کنم. شما هم کمکم کن، کوچکترین تغییر من رو ببین، ازم قدرشناسی کن تا من انگیزهی برای بهتر شدن رو یاد بگیرم.
بسیار عالی. با همه توضیحاتی که خانم دکتر دادن، شمایی که در سن و سال جوانی هستید، شمایی که سالهاست از ازدواجتون میگذره، شمایی که پدر مادر شدید یا نشدید، خلاصه همه شمایی که صدای ما رو میشنوید، میتونید حال بهتری تجربه کنید و بنیان فردای بهتر رو امروز رقم بزنید. خانم دکتر حاتمی عزیز، فرمودین که یکی از مهمترین مهارت‌های زوجین گفتگوه.
بله.
اگه موافق باشید حالا دیگه بریم سراغ روش‌های گفتگوی صحیح.
انشالله. توی پژوهش‌های روانشناسی میگن که همه آدم‌های دنیا، حالا ما ویژه در مورد زوجین و والدین صحبت می‌کنیم، 3 مدل باید گفتگو داشته باشن. هر روز این گفتگوها باید تیک بخوره. یک، گفتگوهای احساسی عاطفی. چقدر خوشگل شدی، چقدر امروز تمیزی، چقدر دوستت دارم، چقدر حالم خوبه که هستی، فرقی نمیکنه خانم به آقا یا با آقا به خانم، خدا پشت و پناهت، روز خوبی داشته باشی، دختر قشنگم، امروز دلم میخواد امتحان ریاضیت خوب باشه، پسر عزیزم، الهی من قبر این قد و بالات برم، عروس خوشگلم. یعنی پژوهش‌های روانشناسی میگه زوجین موفق و والدین موفق حداقل در روز دو تا جمله‌ای که بار احساسی، عاطفی و هیجانی مثبت داره به هم تقدیم میکنن. سلام عزیزم، سلام زندگیم، صبحت بخیر، صبح تو هم بخیر، قربونت برم، خوبی، چطوری، ممنونم، قربونت برم. این می‌ذاریم کنار.
به همین سادگی لازم هم نیست خیلی پیچیده باشه، چون بعضی وقتا آقایون گریزانن از این که من برم تو کدوم کتاب ادبی جملات عاشقانه پیدا کنم تا بخوام به خانم بگم.
دنیا داره به طرف سادگی حرکت میکنه. ساده، مدل خودت. آی فدای اون قد و بالات بشم. آی من قربون اون چشات بشم. هر مدلی که دوست داری. گفتگوهای احساسی. دو، گفتگوهای اخباری به هم خبر میدیم. خوبی؟ مثلا فکر کن همسر من رفته سر کار، صبح کم دلش درد میکرد، 10 و 11 صبح پیام میدم، بهتری؟ دلت بهتر شد؟ قرص خوردی؟ سر کارت مثلا شربتی چیزی خوردی؟ یا یه آقایی به خانمش میگه سردردت بهتر شد؟ مامانت بیمارستان بود مرخص شد؟ مدرسه بچه رفتی؟ کارنامه رو گرفتی؟ یعنی به هم خبر میدیم،
جویای حال میشیم.
آفرین. گفتگوهای احساسی یعنی من پالس مثبت پرتاب میکنم که نشان از دوست داشتن من و عشق ورزی من و حس خوبم میده. گفتگوهای اخباری پالس توجه و تمرکز دارم پرتاب میکنم، یعنی حواسم هست، حواسم هست که امروز چک داشتی، حواسم هست که ماشینت خراب بود میخواستی بری مکانیکی، حواسم هست خانوم مامانت میخواست بیاد خونمون. و سه، گفتگوهای بالغانه، گفتگوهایی که احتیاج به تصمیم گیریه. خب زوجین موفق روزشون رو با گفتگوهای احساسی شروع میکنن، نیم روزشون رو، وسط روزشون رو با گفتگوهای اخباری شروع میکنن. حالا جالبه، و گفتگوهای بالغانه، بالغانه یعنی هر گونه تصمیم گیری که باید اتفاق بیفته. از مهمونی آخر هفته که به همسرم میگم که مثلا مهدی قرمه سبزی بذارم یا قیمه، کدوم بهتره؟ و اون میگه به نظر من قرمه سبزی نذار، قیمه بذار دیگه، این تصمیم گیری خیلی ساده است. میخوام بیام خونه مامانت، شلوار جینمو بپوشم یا کتون بپوشم یا کت شلوار بپوشم، اینا تصمیم گیری ساده است دیگه، ولی همین تصمیم گیری ها نشانه صمیمیت زوجه. بله. تا تصمیم گیری بسیار بزرگ، بچه رو کدوم مدرسه ثبت نام کنیم؟ الان به صابخونه زنگ زدی، ما امسال اینجا میشینیم یا باید تمدید کنیم؟ این ادارتون میخواست ماشین ثبت نام کنه، داریم که الان ثبت نام کنیم، رو طلاهای منم میتونی حساب کنی. پس همه آدم های دنیا سه مدل گفتگو: احساسی، اخباری، بالغانه. نکته کلیدی، احساسی ها نیاز به زمان و مکان به خصوصی نداره، در هر ساعتی از شبانه روز، در هر حالتی ما میتونیم پرتاب. دوست دارم واسط میمیرم، چقدر خوبی. اخباری ها دو دستن، اخباری های مثبت و منفی، خبر خوب یا خبر بد. خبرهای خوبم در هر ساعتی از شبانه روز خیلی راحت پرتابش میکنیم، خبرهای بد رو مطمئن باشیم روان اون آدم به هم نمیخوره، مطمئن باشم همسرم از لحاظ ذهنی و جسمی آماده اون خبر منفی است. بله. و